بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند خط جزوه درس دیروز رو بنویسید. لقب اسمی است که به واسطه آن از شیء تعبیر می شود، روشن باشد یا غیر روشن. اشکال مرحوم حکیم همینجاست، فرموده باید روشن باشد. کی گفته باید روکن باشه؟ روکن باشد یا غیر روکن، جامد باشد یا مشتق. لقب نحوی باشد یا خیر، مثل زید در اکرم زیدن. مثل زید در اکرم زیدن نقطه بذارید. بنابر عقیده مصنف لقب مفهوم ندارد. اون قد قیله هم که در اصول فقه بود اشاره داره به قول حنابله. حالا سرخط، عدد چهار صورت دارد که در کفایه به چند صورتش اشاره شده؟ دو صورت. سه صورت در متن کفایه، دو صورت مطرح ده تمام شد. چی گفتم؟ سه صورت دیروز عرض کردم. بله، در مقام ثبوت چهار صورت داره، در مقام اثبات سه صورت داره، من دیگه کردم چهار صورت. عدد چهار صورت دارد که در کفایه به دو صورت اشاره شده است. یک، از جهت قلت و کسرت به شرط لا است، مثل یجب علیکم رکعتا از صبح. رکعتا از صبح در این صورت انجام اقل و اکثر، منظور من از اقل و اکثر یعنی کمتر از این عدد، بیشتر از این عدد، در این صورت انجام اقل و اکثر مجزی نیست، ولی عدم الاجزاء به خاطر مفهوم داشتن عدد نیست، بلکه به خاطر این است که عبارت آقای خویی جلد 5 صفحه 150، به خاطر این است که المعتی به، پرانتز رو باز کنید، اقل یا اکثر، پرانتز رو ببندید، لیس بالمأمور به، ول مأمور به، پرانتز رو باز کنید، بنویسید خاص و مقید. موقع که عبارت میخوندم گفتم بالای خاص و مقید چی بنویسید؟ عدد. حالا خط تیره بذارید، بنویسید عدد، پرانتز رو ببندید، لیس بمعتین به تا یکون مجزیان. دو از جهت قلت به شرط الله است، مثل تراوهو تراوهو به اربعت رجالن، تراوه بر بس منزوهات بئر، تراوهو به اربعت رجالن. در این صورت اگه گفتید کدوم معجزه نیست، اقل یا اکثر، در این صورت انجام اقل معجزه نیست، به همان دلیل. سه و چهار چون مهم نیست، صاحب کتاب مطرح نکرده، از جهت کثرت به شرط الله و یا از جهت قلت و کثرت لا به شرط است. نتیجه اینو دیگه حالا بعدن کار کنید، نتیجه زیرش بنویسید. بنابر عقیده مصنف، عدد مفهوم ندارد. مثالش هم پر واضحه، بله، از جهت کسرت به شرط لا باشه، مثل الهیز و عشرت و ایامه، هیز ده روزه، از جهت کسرت به شرط لا است، این دیگه بیشتر از ده روز نمیشه، مگر بنابر عقیده سید مرتضی. سید مرتضی میفرمود که اکثر هیز چند روزه؟ یه حرفی بزن، ده روز حیض، ده روزه دیگه، بیشتر از این نیست بنابر عقیده مشهور، ولی کمترش میشه، نه روز، هشت روز، هفت روز، شیش روز، پنج روز، چهار روز، سه روز، سه روز بس دیگه، دیگه کمتر نمیشه، چون اگه کمتر شد حتما این خونه خونه چیه؟ استازه است. تو این سه روز هم اختلافش بین شیخ طوسی و مشهور، تو این سه روز باید پی در پی بیاد، پی در پی، نه که خانم بیچاره دائما خون ازش خارج بشه، چون اگه دائما خون ازش خارج بشه یه حیض که دید از بین میره. نه، منظور اینه که هر موقع پنبه بذاره پنبه خونی بشه. مثال چهارم مثل ذکر، ذکر قنوت، میگن در قنوت ذکر بگی، کم بگی خوبه، زیادم بگی خوبه، لا بشر نه، اسم عدد میبرن، مثلا یه چهار ذکر بگو، بیشتر بگی خوبه، کمترم بگی خوبه. و اما بحث امروز ما، بس امروز چیزی نداریم، ولی محشین بد گفتن، خیلی بد گفتن. خب مقصد چهارم میخوایم شروع کنیم، به نام عام و خاص. اگر یادتون باشه در اول کفایه پارسال، البته پارسال اولین جلسه طبقه بالا بود، عرض کردیم که کتاب کفایه از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول مقدمه، مقدمه درباره 13 امره، قسمت دوم 8 مقصد، تو کفایه 8 مقصده، قسمت سوم یه خاتمه، در کفایه خاتمه هست درباره اجتهاد و تقلید. این 8 مقصد، مقصد اولش درباره اوامر بود، مقصد دومش درباره نواهی بود، مقصد سومش درباره مفاهیم بود، مقصد چهارمش که خیلی مهمه، خیلی مهمه تو استنباط احکام شرعیه، خیلی مهمه، بس عام و خاصه، بس عام و خاص. حالا حواس رفقا جمع باشه، برای عام، برای عام تعاریف متعددی ذکر شده. صاحب کفایه میفرمایند این تعاریف به دو دلیل تعاریف لفظیه هستند، نه تعاریف حقیقیه. این تیتره رو بگیرید، برای عام تعاریف متعددی ذکر شده که این تعاریف به دو دلیل تعاریف چی هستند؟ لفظیه، نه تعاریف حقیقی. حالا یکی این تیتره رو باید توضیح بدیم، برای عام تعاریف متعددی ذکر شده، این تعاریف به دو دلیل تعریف لفظیه نه تعریف حقیقی. این تیتره رو باید توضیح. البته صاحب کفایه 3 تا دلیل داره، دو تا دلیل اینجا میگه، یه دلیلش هم سال دیگه نه سال دیگهش میگه. اول بحث اجتهاد و تقلید، اول بحث اجتهاد و تقلید یه دلیلی میاره که تمام تعاریفی که ذکر شده تعاریف چیه؟ لفظیه. خب حالا اینجا ما چه کار بکنیم؟ اول باید تعریف لفظی را تعریف بکنیم، بعد تعریف حقیقی را تعریف بکنیم. تعریف لفظی چیه؟ گاهی انسان طالب یه تصور اجمالی از معنی لفظه، گاهی انسان طالب اینه که یه تصور اجمالی از معنی یه لفظی به دست بیاره. گاهی انسان طالب چیه؟ یه تصور اجمالی از معنی لفظ. این انسان طالب میاد به وسیله ما سوال میکنه، به این ما میگن ما اشارهه، سوال میکنه، به جوابی که از این سوال داده میشه میگن تعریف چی؟ لفظی. میگن تعریف لفظی مثل چی؟ مثل این که شما طالب این هستید که یک تصور اجمالی از معنای سعودانه به دست بیارید. یه تصور اجمالی، اصلا میخوایی سعودانه جز گیاهان، جز حیوانات، جز سنگیات، جز شجریات، جز چیه؟ جز حجریات. گاهی شما طالب این هست یه تصور اجمالی از معنی سعودانه به دست بیاری که جز چی هست. به وسیله ما سوال میکنی از طرف مقابلت، میگه از سعودانه تو ماهیه، به این ما میگن ما اشاره. به جوابی که از این سوال داده میشه میگن تعریف لفظی. طرف مقابلم به شما میگه نپتون گیاه هست، این نپتون بهش میگن تعریف لفظی. شما با شنیدن نپتون یه تصور اجمالی درباره یه کلمه سودان اومد تو ذهنت که بابا سودان گیاه، سنگ نیست، آب نیست، دیگه یه ماه نیست، یه تصور اجمالی. به جوابی که از این سوال داده میشه میگن تعریف لفظی. تعریف حقیقی چیه؟ تعریف حقیقی به تعریف حدی یا رسمی میگن تعریف حقیقی. حدم دو نوع، حد تام، حد ناقص. رسم دو نوع، رسم تام، رسم ناقص. اگر انسان طالب تعریف حقیقی باشه بازم به وسیله ما سوال میکنه، ولی به این ما میگن ما چی؟ حقیقیه. مثلا میگه الانسان و ما هو، طرف مقابل میگه حیوان و ناطق، یا میگه ناطق، یا میگه حیوان و زاهک، یا میگه زاهک. چهار تا مثال زدم، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. میگن تعریف حقیقی، به تعریف حدی یا تعریف رسمی میگن تعریف حقیقی. نگاه کنید تمام شرایطی که علمای منطق برای تعریف ذکر کردن، میگن آقا تعریف باید این شرایط را داشته باشه، این شرایط مال تعریف چیه؟ حقیقیه، نه مال تعریف لفظی. مثلا علمای منطق میگن که تعریف باید اجلا باشه و ازهر، یعنی انسان شما باید یه شیء رو به وسیله اجلا و ازهر تعریف بکنید، به واسطه روشنتر، مشخصتر، آشکارتر، ظاهرتر. و این شرط اول. شرط دوم، باید تعریف باید مساوی باشه، معرف، یعنی تعریف باید با معرف مساوی باشه، یعنی اعم نباشه، اخص هم نباشه. شرط سوم میگن تعریف باید جامع الافراد باشه. شرط چهارم، باید تعریف مانع الاغیار باشه. شرط پنجم که ابن سینا اضافه کرده و مرحوم مظفر عین عبارت ابن سینا در اشارات آورده بدون اینکه اشاره به ابن سینا بکنه، میگه این تعریف الفاظش باید الفاظ غریبه و وحشیه نباشه. حالا فکر میکنه که کلمه وحشی یعنی الا ای آهوی وحشی کجایی؟ نه، مراد از وحش یعنی غریب نباشه، غریب از ذهن نباشه. الفاظ 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 معنوسه باشد. بله. شرط پنجم اینه که این الفاظی که به کمک این الفاظ میخواید یه چیزی رو تعریف بکنید، این الفاظ باید الفاظ غریبه و وحشیه نباشه. در مختصر یادتون هست کلمه فصیح اگر بخواد کلمه فصیح باشه، درش دو نظریه بود. یک نظریه مشهور باید سه تا شرط داشته باشه. شرط اول چی بود؟ تنافر حروف نداشته باشه. اصلا رفقا کتابی به نام مختصر به گوش خورده یا نه؟ قرابت نداشته باشه، تنافر حروف نداشته باشه، مخالفت با قیاس صرفی هم نداشته باشه، وقیله کراهت در سمع هم نداشته باشه، و رده که این کراهت در سم ان ثقل اللفظ به سببه فهو راجع الی التنافر و ان لم یثقل فلم یضر بالفصاحت. حالا کاری به چیزا نداره، بگذاریم اینها رو. غرض اینه این شرایطی که علمای منطق برای تعریف ذکر کردن، این شرایط شرایط چه نوع تعریفیه؟ تعریف حقیقی، تعریف حدی و رسمی این شرایط رو باید داشته باشه، ولی تعریف لفظی این شرایط را نداره. خب این تمام شد، این همش تو پرانتز بود. حالا از دوباره تیترا رو بگم. برای عام یعنی چی؟ برای عام تعاریف متعددی ذکر شده، علمای اصول تعاریف متعددی ذکر کردن، اینجا صاحب اصول خیلی زحمت کشیده. برای عام تعاریف متعددی ذکر شده که تمامی این تعاریف به دو دلیل تعریف لفظی هستن نه تعریف حقیقی. حالا دو تا دلیل میخوایم بیاریم که این تعاریفی که برای عام ذکر شده تعریف لفظی نه تعریف چی؟ حقیقی. حقیقتا میشه شرح الاسم، ولی قبلا تذکر دادم اینجا صاحب کفایی برخلاف اصطلاح حکما حرف زده. رفقایی که اصحاب مقدمه واجب هستن، اولین جلسه مقدمه واجب که امسال اومدن درس، همین مبحث رو مطرح کردن، اشکال گرفتیم به صاحب کفایه. پس تمامی این تعاریفی که برای عام شده تعاریف لفظیه است، مثل از سعدانت و نب، نه تعریف حقیقی، تعریف حدی و رسمی، تعریف لفظیه نه تعریف حقیقی. و دو دلیل. قبل از این ادله رو بگم، اگر ما بتونیم اثبات کنیم که این تعاریف تعاریف لفظی است، یه کسی حق نداره به این تعاریف اشکال بگیره که آقا این تعریف جامع الافراد نیست، اون تعریف معان الاغیار نیست، این تعریف ازهر نیست، این تعریف اجلان نیست. دلیل اول چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، اگر این تعاریف فعلا کسی اشکال نمیگیره، چون اینجا کسایی که پای توضیح داده همه ماشین اومده بالا، همه ماشین صغرا، اگر این تعاریف تعاریف حقیقی باشند، لازمه اش این است که این تعاریف از معنای مرتکز عام اجلا و ازهر باشند. اگر این تعاریف تعاریف حقیقی باشند، لازمش این است که این تعاریف از، بفرمایید اون کلمه قشنگه، از معنای مرتکز عام، لازمش این است که این تعاریف از معنای مرتکز عام اجلا و ازهر باشند. کبرا این قیاس استثنائیه. ولیکن این تعاریف از معنای مرتکز عام ازهر و اجلا نیستند، پرانتز، بلکه قضیه بالعکس. قضیه بالعکس یعنی چی؟ به صورت اسکلت، یعنی معنای مرتکز اجلا و ازهر از این تعاریف، پرانتز ببندید، نتیجه پس این تعاریف تعاریف حقیقیه نیستند. قیاس استثنائیه. پس اگر این تعاریف تعاریف حقیقیه باشند، باید از معنای مرتکز عام اجلا و ازهر باشند، ولی از معنای مرتکز عام اجلا و ازهر نیستند، پس این تعاریف تعاریف حقیقیه نیستند. حالا یکم توضیح بده معنای مرتکز عام چیه؟ معنی مرتکز عام، این کلمه عام، لفظ عام، عین و الف و میم، لفظ عام یه معنی داره، عام کلمه عام یه معنی داره که این معنیش در ذهن همه مردم، در ذهن توده مردم هست، در ذهن همه مردم هست. به اون معنایی که در ذهن توده مردم هست، در ذهن همه مردم وجود داره، میگن معنای چی؟ ارتکازی. یعنی اون معنی که ریشه گرفته در اذهان مردم. عام یعنی چی؟ یعنی شامل. خب حالا اگر این تعاریفی که علمای اصول برای عام ذکر میکنن تعریف حقیقی باشه، باید اجلا و ازهر باشه از معنای مرتکز، چون یکی از شرایط تعریف حقیقی چیه؟ معرف. اینکه باید اجلا، معرف باید اجلا و چی باشه؟ ازهر. شما باید ظاهرترین، روشنترین، آشکارترین و زهرمارترین تعریف رو انتخاب بکنی برای تعریف یک شی تا بشه تعریف حقیقی. حالا اگر این تعاریف تعاریف حقیقیه باشه، باید از اون معنای مرتکز، از اون معنی که در ذهن توده مردم ریشه گرفته به عنوان معنی برای کلمه عام که معنی شامله، باید روشنتر از اون باشه، آشکارتر از اون باشه، واضحتر از اون باشه، شفافتر از اون باشه. ولیکن شفافتر نیست. اون معنای ارتکازی روشنتر از این تعاریفه، شفافتر از این تعاریفه. شاهدش هم میدونید چه روشنتره؟ شاهدش هم اینه که علمای اصول این معنی ارتکازی را که تو ذهنشونه ملاک گرفتن برای اشکال بر این تعاریف. اینو حفظ بشید، شاهد بر این که اون معنای ارتکازی ازهر و اجلای از این تعاریفه، شاهدش اینه که علمای اصول این معنی ارتکازی را، چه کلمه من به کار بردم؟ ملاک. اون معنی ارتکازی رو ملاک گرفتن برای اشکال بر این تعاریف. چجوری ملاک گرفتن؟ مثلا یه عالم اصولی اومده برای آن یه تعریف ارائه داده، خب یه عالم اصولی دیگه میگه آقا معنای ارتکازی آن شامل این لفظ میشه، مثلا شامل کلمه کل، ولی اون تعریف شامل این لفظه نمیشه، پس این تعریف شما جامع افراد. یا یه نفر اومده آن رو یه جوری تعریف کرده، یه عالم دیگه میاد میگه که بابا اون معنای ارتکازی عام شامل این لفظه نمیشه، و حال آنکه تعریف شما شامل این لفظه میشه، پس تعریف شما مانع اغیار نیست. این شاهد بر اینه که اون معنی ارتکازی روشن‌تر از این تعریفه، لذا اونو ملاک قرار دادن برای اشکال بر این تعاریف. این دلیل اول. اگر این تعریفی که علمای اصول برای آن ذکر میکنن تعریف حقیقی باشه، خود تعریف حقیقی شرطش این که باید اجلا و ازهر باشه، و حالا که اینجا اجلا و ازهر نیست، پس تعریف حقیقی نیست. چنو تعریفیه؟ بالاخره تعریف که شده، تعریف چیه؟ لفظ. این تمام. مرحوم حکیم و مرحوم پیروزآبادی هر کدوم دو تا سه تا اشکال گرفتن به این دلیل. مراجعه کنید. چی میخوایی بگی؟ خب بله ممکنه صدق نکنه. چی میخوایی بگی؟ من خواهی بگی علما در مقام مفهوم هستن، در مقام بیان حد و رسم اینا نیستن. خب بله همینه دیگه، در مقام بیان حد و رسم نیستن. صاحبی که باید همینو میخواد بگی، ولی اشکالی که بر این تعریف وارده، کی گفته که باید تعریف حقیقی ازهر و اجلا باشه از معنای مرتکز؟ شما باید بیرید تو عمق کلمه اجلا. یکی میگن تعریف حقیقی باید اجلا و ازهر باشه از معنی مرتکز، از چه حیثی اجلا و ازهر باشه؟ مراد علمای منطق اینه، یعنی تعریف حقیقی در مقام بیان ماهیت شیء اجلا و ازهر باشه، مرادشون اینه، نه از حیث مفهوم. چون اگر شما بگید از حیث مفهوم و روشن‌تر باشه، لازمش اینه که الانسان حیوان و ناطق، حیوان ناطق تعریف حقیقی برای انسان نباشه. میدونید چرا حیوانات تعریف حقیقی برای انسان نباشه؟ چون به هر کس، به هر بقال و نانوایی بگه انسان میفهمه، ولی بگه حیوان و ناطق پوشت میده یا لگد هم میزنه. بابا این که علما اشکال پیرزمانی مرحوم حکیم همین، یکی از اشکالاتشون همین، میگه این که علمای منطق میگن تعریف حقیقی باید ازهر و اجلا باشه، از چه حیث بعد ازهر و اجلا و روشنتر و شفافتر باشه؟ از حیث بیان ماهیت، از این حیث، نه از حیث مفهوم. الان حیوان و ناطق نسبت به انسان از حیث این که در مقام بیان ماهیت اجلا هست و ازهر هست و خیلی شفافتر، ولی از حیث مفهوم شفافتر نیست. امتحانش هم مجانی. برو تو گذرخان، تو گذرخان چرا؟ برو تو صفای به نفر بگو انسان، میگه خیلی ممنون. بگو حیوان ناطق. خب این حالا من کاری به اشکال دارم.
چه بگیم از اونا که شرورن میگن معرف باید اجزای از معرف باشه نه از معنای
مرتکز؟ آسهیه معرف یعنی عام، عام به ماله اون المرتکز، معنی ارتکازی که از اون جدا نیست که. دلیل دوم، دلیل دوم یکم کار داره، دلیل دوم اشکال داره. بالاخره دلیل اول یه لب بیومد تو دستتون یا نه؟ این تعریف تعریف حقیقی نیست چون اجلا. دلیل دوم اینه، تو این دلیل دوم دو تا از طرفی داریم، از طرفی از طرفی. دلیل دوم یه خط و نیم، اول این یه خط و نیم رو میگم بعد خوب میپزونیم. دلیل دوم اینه، از طرفی غرض از این تعاریف ارائه عنوان مشیر است، و عنوان مشیر با تعریف لفظی حاصل میشود. این از طرف، و از طرف دیگر فهم تعریف حقیقی ثمره عملی ندارد. پس این تعاریف تعاریف لفظی است، از طرفی از طرفی. حالا یه بار بگید تا خوب بپذیرمش. از طرفی غرض از این تعاریف بفرمایید
ارائه،
نه خودم میدونم، ارائه عنوان مشیر است و ارائه عنوان مشیر با تعریف لفظی حاصل می شود. و از طرف دیگر فهمیدن تعریف حقیقی ثمره عملی ندارد، پس این تعاریف تعاریف لفظی است، چون دقیقا منطبق بر خواسته های ما هست. حالا توضیح بدیم. از طرف این تعاریف، غرض از این تعاریف ارائه عنوان مشیر است و عنوان مشیر با تعریف لفظی حاصل. این یعنی چی؟ ارائه عنوان مشیر. من اول یه مثال علکی که هیچ ربطی به بحث ما نداره، اول یه مثال علکی میزنم که هیچ ربطی به بحث ما نداره، بعد تو مانعنفی پیاده میکنم. ما باعثم بذاره بعد یه مثال علکی نگاه کنید. افراد انسان برای ما معلومه، زید، بکر، خالد، عمر، حسن، حسین، تقی، نقی، 6 میلیارد افراد انسان برای ما معلومه. حالا گاهی ما میخواییم یه حکمی رو بر این افراد بار بکنیم، میخواییم بگیم این افراد زاهکن. خب ما وقت نداریم تک تک این افراد رو به کار ببریم. مثلا ما میخواییم بگیم این افراد زاهکن، به کار ببریم. زیدون زاهکن، عمرون زاهکن، خالدون زاهکن، حسنون زاهکن، حسینون زاهکن، عمرون زاهکن. ما وقت نداریم، نه وقت داریم نه ارزش داره تک تک نام ببریم. اینجا با چه کار میکنیم؟ اینجا میایم از یه عنوان استفاده میکنیم که این عنوان تمامی افراد رو میبره زیر پوشش خودش، بعد اون عنوان رو میذاریم موضوع، این محموله رو برش حمل میکنیم، میگیم الانسان و زاهکن. به این کلمه الانسان میگن عنوان چی؟ مشیر. یعنی یه عنوانیه که اشاره داره به افراد. اینجا است که میگن عنوان فانی شده در چی؟ معنون. فنا الانوان فی المعنون. یعنی نظر واقعی اینه که زاهک کیه؟ افراد. چون ماهیت انسان که نمیخنده که، چون اگر ماهیت انسان بخنده شما با تصور انسان باید از تو گوشتون صدای خنده بیاد بیرون، یا از دهانتون صدای خنده بیاد بیرون. خب حالا ما به جایی که این افراد رو به کار ببریم، زیدون فلان، بکرون فلان، حسنون فلان، حسینون فلان، می از یک عنوان کلی که همه افراد رو زیر پوشش قرار میده به نام انسان استفاده میکنیم، الانسان زاهک. با یک کار 6 میلیارد کار انجام میدیم، چون الانسان زاهک همه رو زیر پوشش میبره. به این انسان میگن عنوان چی؟ مشیر. ای گرفتی؟ این مثال بی ربط بود، هیچ ربطی به بحث ما نداره. حالا بی تو بحث ما نگاه کنید آقا، این مصادیقی که برای عامه، مصادیقی که برای عامه و در علم اصول ازش بحث میشه، منظور من از مصادیق یعنی کلمه کل، کلمه کل یه مصداق از مصادیق عامه، یعنی نکرهی در سیاق نفیه، یعنی بفرمایید جمع محلای بعل، یعنی بفرمایید بنابر عقیده میرزای قمی مفرد محلای بعل. متوجه هستید؟ این افرادی از عام که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار میگیره و یه احکامی براش بار میشه. من یه چند مثال برای احکام بزنم. مثلا ما میگیم که العام اذا خصص فهو حجت فی الباقی. یکی از احکام که عام اگر تخصیص خورد حجت در چیه؟ باقی. آقا این حجت بودن در باقی مال مفهوم عامه یا مال مصادیق و افراد عامه؟ مصادیق و افراد. کلمه کل اگر تخصیص خورد مراد از کل شد بعض، این کلمه کل حجت در بعضه. مراد از مصادیق نه یعنی افرادا زید و بکرا، مراد از مصادیق عام یعنی چی؟ یعنی کلمه کل یه مصداق عامه، جمع محلای بله بلام نکره در. خب رادی از عام، این مصادیق از عام که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار میگیره و یک احکامی برشون بار میشه، ما میخواییم یه عنوانی ارائه بدیم که این عنوان تمامی این افرادی که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار میگیره نشون بده. چرا؟ چون ما هر حکمی که ثابت میخواییم بکنیم، مثلا یه حکمی رو میخواییم ثابت بکنیم، الامو ازا خصصه فهو حجتون فلباقی، دیگه نمیتونیم بگیم که کل ازا خصصه فهو حجتون فلباقی، جمع محلای به علف ولام اذا خصص فهو حجتون فی الباقی، نکره در سیاق نب اذا خصص فهو حجتون فی الباقی، علف ولام استغراق اذا خصص فهو حجتون فی الباقی. یک دیگه وقت نداری این کار رو بکنیم که میخواییم اون افرادی از عام که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار میگیره و احکام برشون ثابت میشه یه عنوانی ارائه بدیم که این عنوان همه این افرادی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره ببره زیر پوشش خودش، وقت موقعی که میخواییم احکامی رو برای افراد عام اثبات بکنیم دیگه از تک تک افراد استفاده نکنیم، یه عنوان کلی به کار ببینیم که کار همه اینا رو انجام بده. خب پس غرض از این تعاریف، صاحب کفایی میگه این تعاریفی که علما برای عام کردن غرض از این تعاریف ارائه، بفرمایید یک عنوان مشیر. اگه گفتید عنوان مشیر به چی؟ به افراد عام. افراد عام یعنی چی؟ مصادیق عام یعنی چی؟ یعنی کل و نکره در سیاق نفی فلان و فلان. غرض از این تعاریف ارائه عنوان مشیر. ارائه عنوان مشیر با تعریف لفظی هم حاصله. یعنی چی؟ یعنی شما برای عام یه تعریف لفظی بکنه همه این مصادیق عامی که در علم اصول مورد بحث زیر پوشش خودش میبره. غرض از این تعاریف ارائه عنوان مشیره و ارائه عنوان مشیر با تعریف لفظی هم چیه؟ حاصله. و از طرف دیگه فهمیدن تعریف حقیقی ثمره عملی نداره. چرا ثمره عملی نداره؟ به خاطر اینکه در هیچ آیه و روایتی کلمه عام به کار نرفته که این عام با توجه به تعریف حقیقیش حکم داشته باشه. متوجه هستی؟ یعنی گفته باشن عام فلان، بعد این فلان مال چی باشه؟ مال عام باشه با توجه به تعریف چی؟ حقیقیش. ثمره نداره. فهمیدن تعریف حقیقی عام ثمره نداره. حالا دیگه روشن شد. به خاطر اینکه منشه یعنی حکم روی خود عام به مال عام من المعنی الحقیقی بار نمیشه. عرض کردن حکم روی عام به مصادیقه، یعنی تمام احکامی که در اصول مطرح میشه مال چیه؟ افراد عامه، مصادیق عامه. خب حال اجازه. پس از طرفی اون غرضی که علما به دنبالش هستن با تعریف لفظی حاصله، و از طرفی فهمیدن تعریف حقیقی هم ثمره عملی نداره. حال ما چه دردسر برای خودمون ایجاد بکنیم بگیم این تعریف تعریف حقیقیه؟ آقا این یک صف و چهار خط. حالا بازم البته میخوایم بگیم کدوم مصداق؟ این اشکال آقای حکیمه. من یه جوری توضیح دادم که این اشکالا رو نگیرید که حداقل اشکالات بر صاحب کفایی وارد بشه. بحث ما در مصداق عام نیست، بحث ما در اون مصادیقی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره. این مصادیقی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره 5 6 بیشتر نیست، و وقت اون تعریف لفظی شامل همش بس مطلب تمام. بس بعدی هم شروع کنیم برسونمش به دو صفحه. جد چیزی که نبود که شما از اول درس امروز تا الان در عرض 2 دقیقه میتونید برای هم مباحثتون بگید امکانه این تعریف تعریف لفظیه. چرا؟ چون اجلان نیست. 1-2 چون اون غرضی که علمای اصول به دنبالش هستن با تعریف لفظی حاصل هست. تمام. مطلب بعدی که در اصول فقه خوندید اینه عام بر 3 قسمه. میرزای ناینی حرف قبول نداره. عام 3 قسمه. عام استغراقی، انحلالی هم بهش میگن. یکی از آقایون رفته بود شورا امتحان داده بود، گفتن عام انحلالی رو برای ما تعریف کن. گفته ولی ما تو عمرمون اینو نشنیدیم. بعد زنگ زد برای من گفت عام انحلالی، عام انحلالی هم عام استغراقی تو ذهنتون باشه. عام انحلالی یعنی همون عام استغراق. حالا عام 3 نوعه، عام استغراقی، عام مجموعی، عام بدلی. 2-3 دقیقه سر تا قضیه رو به هم میاریم. عام استغراقی اینه که حکم برای همه افراد ثابت، به طوری که برای هر فردی یک اطاعت هست و یک معصیت. مثل که مولا به شما میگه اکرم کل عالم. اگه 100 تا عالم توی دنیا باشه اکرام همه اینها واجبه، به تعداد هر کدوم از این یک اطاعت یک معصیت. یعنی اگر شما هر 100 رو اکرام کردی چند تا اطاعت کردی؟ 100. این 100 رو اکرام نکردی چند تا معصیت کردی؟ 100. تعویض قائل بشی. 50 تا اطاعت، 50 تا اکرام کردی، 50 تا نکردی، 50 تا اطاعت، 50 تا معصیت. به اینا میگن عام چی؟ استغراق. دو پس عام استغراقی به تعداد افراد چی داره؟ حکم داره. ولی عام مجموعی اینه که حکم رو روی همه افراد به ما هو و مجموع. حکم رفت روی مجموع افراد به ما هو و مجموع. لذا این مجموع افراد یه اطاعت داره یه معصیت داره. اگر تمامی افراد رو انجام دادی یه اطاعت کردی، اگر همه افراد رو انجام ندادی، حالا اهم از این که هیچ کدوم انجام نداده باشی یا بعضی رو انجام داده باشی بعضی انجام نداده باشی، چند تا معصیت کردی؟ یه معصیت. مثالی که اصول فقه زده بود برای عام مجموع چی بود؟ ایمان به ائمه. یادتونه؟ آقا ایمان به ائمه واجبه، این به نوع عام مجموعه، یعنی ایمان به همه ائمه یه وجوب داره. اگر شخص ایمان داشته باشه به همه یه اطاعت کرده، اگه کسی ایمان به همه نداشته باشه، حالا اهم از که به هیچ کدوم نداشته باشه یا به بعض معصیت کرده. پس تو عام استغراقی به تعداد افراد معصیت و اطاعته، ولی در عام مجموع یه اطاعت یه معصیت. بیشتر از این سرتون رو در نیارم. سه عام بدلی. میرزای نائین این عام بدلی رو قبول نداره. عام بدلی اینه که حکم برای یک فرد ثابت، منتها این یک فرد لا علت تعیینه، بهش میگن علل بدل، که این فرد قابلیت اطلاق بر هر فردی از افراد را داره. مثل چی؟ مثل که یک نفر کفاره برگردنش شاره بهش میگه اعتق ایت رقبتن شئته، این ایت رقبتن شامل چی میشه؟ یک فرد از رقبه، منتها این یک فرد لا علت تعیینه، انگوش رو هر کدوم بذاره این شامل اون هست، یک فرد بهش میگن عام بدل. این تمام دیگه همین. میرزای نائین میگه مطلق ما قبول نداریم، اطلاق از حیث اطلاقش بر تک تک افراد. این تمام. حالا بحثی که اینجا داریم تو اصول فقه بود اینه، دو دقیقه اینو بگیم عبارت میخوانیم درباره این تقسیم. تقسیم چی به چی؟ عام به استغراقی و مجموعی و بدلی. درباره این تقسیم دو نظریه است، حواستون جمع باشه. نظریه اول اینه که این تقسیم به لحاظ ذات عامه، ذات یعنی خود، به لحاظ خود عامه، عقیده مرحوم صدر تو حلقات همینه، این تقسیم به لحاظ خود عامه. به لحاظ خود عامه یعنی چی؟ بیان مرحوم صدر، بیان مرحوم صدر اینه، یعنی قبل از این که عام تو دلیل قرار بگیره و حکم برش بار بشه، اصلا قبل از این که حکم برش بار بشه این سه قسم پیریزی میشه. متوجه هستی؟ این سه قسم پیدا میشه، عام استغراقی داریم، عام مجموعی داریم، عام بدلی داریم. بعد از اینکه این سه قسم مشخص شد، اون وقت میاد تو دلیل حکم برش بار میشه. پس مشخص شدن این سه قسم قبل از اینکه حکم برش بگید وارد بشه، عقیده مرحوم صدر همینه در حلقات. پس میگه این تقسیم به لحاظ ذات عامه، خود عامه، قبل از وارد شدن حکم برش، یعنی قبل از اینکه شما این عام را بیاری توی خطاب با حکم برش بار بکنی، این دیگه تقسیم پیریزی شد، درست شد. نظریه دوم که نظریه صاحب کفایت مرحوم مظفر همین رو انتخاب کرده بود این بود که این تقسیم به لحاظ تعلق حکمه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما عام را بیاری تو لسان دلیل با حکم برش بار بکنی، ما چیزی به نام عام استغراقی و مجموعی و بدلی نداریم. این سه قسم کی پیریزی میشه، بنبندی میشه، شالوده ریزی و هر زهر مار میشه؟ بفرمایید موقعی که اومد توی کتاب و حکم برش بار شد. بعد از که حکم برش بار شد، اگه حکم اجوری بود میشه استغراق، اجوری بود میشه مجموع، اجوری بود میشه بدلی. دلیل صاحب کفایه هم اینه، نه ثمره نداره هیچ. دلیل صاحب کفایه هم اینه که ما با قطع نظر از اینا یک الفاظ خاصه ای نداریم که بگن این الفاظ خاصه برای عام بدلی یا استغراقی است یا مجموعی. معلومش این اشکال داره که نه، بعضی از الفاظ داریم مثل ایه که از مختصات عام بدلیه، جواب میدیم ما قبول نداریم. تمام شد. این حدود دو صفحه. حالا به تو عباره. چرا تفسیر؟ یعنی کلام معروف صدر باطله دیگه. تمام شد. اما رد صاحب کفایه چی؟ ایو حفال تفسیر بشه با اون رد بکنید که المقصد الرابع. خیلی وقتی نداریم. المقصد الرابع او فی الام و الخاص. نترسیدا از کفایه. عجب کتابیه، عجب کتابی، خدا رحمت کنه صاحب کفایه. قابل مقایسه با حلقات نیست. حالا همین چیزی که من حلقات گفتم مراجعه کنید جلد 3 صفحه 104 اگه فهمیدید باش. یک عبارتهای اصطلاحات جدید مطلبی نداره ها، آخه اصطلاحات جدید که آدم با اصطلاح جدید چیز نمیشه که. خدا رحمت کنه مرحوم صدر انسان نابغه‌ای بوده المعبری، خب صاحب کفای عبارتاش. حالا تو عبارتهای امروز میرسیم، یک توی یه خط یعنی 6 تا 9 تا 10 تا 20 تا ضمیره تو دو خط، انسان لذت میبره اینها. المقصد الرابع فی العام و الخاص، مقصد چهارم در عام و خاص است. فصلون فصل، فصل اول قد عرف العام به تعاریفه. اگه خواستید تعاریف رو ببینید به فصول مراجعه کنید، کسی هم که فصول نداره فیروز آبادی زحمت کشیده اینجا. به تحقیق تعریف شده است عام به تعاریفی نقطه. وقد وقع من الاعلام فیها ان نقضه، و به تحقیق واقع شده است از بزرگان فیها در این تعاریف چی واقع شده؟ ان نقض، اشکال گرفتن. یعنی بزرگان اومدن تو این تعاریف اشکال گرفتن، به این تعاریف اشکال گرفتن، واقع شده است از اعلام در این تعاریف اشکال. چه اشکالی گرفتن؟ به عدم الاتراد تارتن. اتراد یعنی مانع الاغیار بودن، اتراد یعنی مانع الاغیار بودن. اشکال گرفتن به عدم اتراد یک مرتبه. حالا عدم الاتراد یعنی چی؟ مانع الاغیار نبودن. یعنی این تعریفی که ارائه شده علما اومدن به این تعریف اشکالی گرفتن که آقا این تعریف مانع الاغیار نیست. بل انعکاس اخرى، انعکاس یعنی جامع الافراد بودن. حالا عدم رو بیارید روش، اشکال گرفتن به این تعریف به عدم الانعکاس. عدم الانعکاس یعنی چی؟ یعنی جامع الافراد نبودن. یعنی اشکال گرفتن به این تعریف که این تعریف جامع الافراد نیست. و اول انعکاس اخرى، اشکال گرفتن به عدم انعکاس بار دیگر. نقطه بذارید به ما، کسی که شرح کفای می نویسه و اسم شرحش شرح عبارتی، باید اینها رو توضیح بده، نه که زمار صادر برگردونه. اینجور نیست رفقا، شما که برای همه مطالب کفایی که رجوع نمی کنید به شرکه، برای جایی که دقیقه رجوع می کنید اونا خود نوشته نشده. شرح نوشته من که واجبه در زمان ما. بما، این کلمه بما متعلق است به النقض. نقض کتابتون؟ این بما متعلق است به نقض. خب این کلمه بما بدل است برای به عدم الاتراد تارتن ول انعکاس اخرى، بدل برای اون، لذا اینجور معنی میشه ها. واقع شده است از اعلام در این تعاریف اشکال. چه اشکالی؟ بما، این ما یعنی نقضی که واقع شده است از اعلام در این تعاریف نقض. بما، به نقضی که لا یلیق بالمقام، به نقضی که سزاوار نیست به مقام. مقام یعنی تعریف عام. حالا اگر گفت که این ما لا یلیق بالمقام چیه؟ همون عدم الاتراد و الانعکاسه. فهمیدی چی شد؟ به ما، به نقضی که لائق نمی باشد به مقام. مقام یعنی تعریف عام. نقطه بذارید. فإنه، این فافای سببیت، این فإنها علت است برای لا یلیقو. چرا این نقض لائق نیست به مقام؟ میگه فإنها تعاریف و لفظیتون، به سبب اینکه این تعاریف تعاریف لفظیه است. توضیح دادم تعریف لفظیه در جواب چه نوع مای میاد؟ ما اشاره. توضیح دادم برات، تقع فی جواب سؤال عنه بالما اشارهته، واقع میشود این تعاریف لفظیه در جواب سؤال از عام. العام ما هو به واقع می شود در جواب سوال از عام. سوال می کنیم از عام، سوال می کنیم به واسطه ما چی؟ شارحه. دیگه اینا دیگه تو المنطق خوندید، مراحل سوال تو منطق می گفت چند تاست؟ 5 تا یادتون هست؟ حل، ما، لم، 6 تاست. دو تا ما داریم، دو تا حل داریم، دو تا لم داریم. دو تا لم چی بود؟ رفقا باید برگردن. ما شارحه، بل ما شارحه، لم ثبوتی و اثباتی. فی جواب سوال عنه، در جواب سوال از عام، به ما متعلق است به سوال، به واسطه ما اشاره. تمام؟ لا واقعتون، این کلمه واقعتون اتفاس بر تقعو، این تعاریف واقع نشده است، یا اتفه بر تعاریف، اتفه بر تقع نه، خیلی عبارت بده، این تعاریف واقع نشده است در جواب سؤال از آن. الان ما هو سؤال از آن به واسطه چی؟ به واسطه ما چی؟ حقیقیه. الان ما هو، اگر این ما حقیقیه شد، قهرن جوابی که در قبالش میاد بشین تعریف چی؟ حقیقی. تمام شد؟ بالماء الحقیقیه. کیفه؟ این کیفه مخواد دلیل اول رو بیاره که چرا این تعریف تعریف لفظیه است. چرا این تعریف تعریف لفظیه است؟ چون اگر تعریف تعریف حقیقی باشه باید اجلا باشه از معنای مرتکب، و حالا که اجلا نیست پس تعریف حقیقی نیست. این مقاد اینو بگیم. کیفه؟ چگونه این تعریفات حقیقیه باشند؟ کیفه؟ چگونه این تعریفات حقیقیه باشند؟ وکانه؟ این واب چه وابیه؟ بابا با حالیه. کیفه؟ چگونه این تعریفات حقیقیه باشند؟ و حال آنکه وکان المعنى المرکوز منه فی الاذهان اوزه مما، ایما یعنی تعریفات، و حال آنکه می باشد اون معنایی که ریشه گرفته است از آم در اذهان، در اذهان همه، اون معنایی که ریشه گرفته است از آم در اذهان همه روشنتر است مما، از این تعریفاتی که عرف به تعریف شده است عام، بیهی رو بزنید به ما، تعریف شده است عام به واسطه این تعریفات، یعنی اون معنای مرتکز از این تعریفات چیه؟ روشنتر. از چه جهت روشنتر؟ مفهومن. این کلمه مفهوم تمیز است برای اوزه. از چه جهت روشنتره؟ از دو جهت. مفهومن از حیث مفهوم، یه لحظه با من باشی، یعنی مفهوم معنای ارتکازی روشنتر از مفهوم این تعاریفه. این تعاریف اگر خواستیم ما بفهمیم خیلی کار میبره، ولی اون معنی ارتکازی اگر خواستیم بفهمیم کار نمیبره. مراد از مفهومی و مصداقن و از حیث مصداق. از حیث مصداق یعنی چی؟ حواست اینجا باشه، یعنی مصادیق این معنی ارتکازی روشنتر از مصادیق این تعاریفه. یعنی موقعی که این معنی ارتکازی رو میگیریم مصادیقش خیلی روشنه که چی چی هست، ولی این تعاریف رو موقعی که میگیریم مصادیقش روشن نیست. مصداقنم یعنی این. و لذا و به خاطر این اوزه بودن، توضیح دادم اون کلمه که شما گفتید شاهد بر این که این معنای مرتکز اوزه از این تعاریفه اینه که این معنی مرتکز را ملاک میگیرن برای اشکال بر این تعاریف. میگن آقا اون معنی ارتکاز ما شامل این لفظه میشه، تعریفش شامل این لفظه نمیشه، پس تعریفش جامع افراد نیست. اون معنی ارتکاز شامل این لفظه نمیشه، تعریفش شامل میشه، پس معنی اغیار نیست. من تلاش خودمو کردم. و لذا و به خاطر این اوزه بودن یجعلو قرار داده میشد صدق اون معنا. کدوم معنا؟ معنی مرتکز. قرار داده میشود صدق اون معنا بر یک فردی و عدم صدق اون معنا بر فرد دیگه. قرار داده میشود صدق و عدم صدق المقیاسه، مقیاس، معیار. معیار در چی؟ مقیاس در اشکال بر این تعاریف. اشکال بر این تعاریف چه نوع اشکالی؟ به عدم اعتراض یا عدم الانعکاس. تمام؟ بلا ریبن فیه. این بلا ریبن خبر از روی مبتدای محذوف، یعنی این صدق و عدم صدق. اگه گفتی صدق و عدم صدق چی بر چی؟ صدق و عدم صدق معنای مرتکز بر فرد. بلا ریبن فیه، فیه رو بزنی به صدق و عدم صدق، بدون این است که شکی باشد در صدق و عدم صدق. یعنی چه بدون این است که شکی باشد در صدق و عدم صدق؟ آیا لازم من باشی؟ یعنی این معنای مرتکز صادق بر بعضی از افراد ما هیچ شکی درش نداریم، و صادق بر بعضی دیگه نیست و هیچ شکی درش نداریم. مراد اینه بلا ریبن فیه، بدون این که شکی باشد در صدق و عدم صدق، ولا شبهتن تعتریه من احدن، و بدون این که شبهی باشد که عارض بشود، خوره بزن صدق و عدم صدق، و بدون این که شبهی عارض بشود اون صدق و عدم صدق را از یک احدی. و حالیت و تعریف، و حال آن که تعریف حقیقی لابد دم یکونه بالاجلا، باید به واسطه اجلا باشد. و حالا که ما میبینیم معنی مرتکز اجلاست، پس معلومش که این تعریف تعریف لفظیه نیست. اینجا از حکیم غفلت نکنید، مرحوم حکیم. و و تعریف و حالا که تعریف حقیقی لابد دن یکونه بل اجلا کما هو و هو رو بزنید کونه بل اجلا بودن تعریف حقیقی به واسطه اجلا اوزه من ان یخفا روشنتر از این است که مخفی بمان فظاهر ولی فظاهر نیست فافای نتیجه است فافای نتیجه است این فظاهر میخواد دلیل دوم رو بگه دلیل دوم یه بار با هم دیگه بگین تا من عباراتش رو ترجمه کنم دلیل دوم چی بود از طرفی غرض از این تعاریف ارائه چی بود عنوان مشیر اگه گفتید عنوان مشیر به چی چی به مصادیق هم کدوم مصادیق نگید همه مصادیق ها که اشکال پیش میاد اون مصادیقی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره که هفتش تا بیشتر نیست غرض اینه این غرض متعارف لفظی حاصل هست از طرف دیگه فهمیدن عبارت مرحوم مشکینی فهمیدن تعریف حقیقی ثمره عملی ندار حالا تو بیه تو عبارت این پا پای نتیجه است دیگه خیلی تاکید نمیکنه روش کار کنه چرا پا رو گرفتن پای نتیجه پس ظاهرو ان الغرض اب داره دلیل دوم رو میگه ان الغرض من تعریفهی به تحقیق غرض از تعریف عام غرض چیه انما هو خیلی قشنگ فرموده انما هو این است روز این نیست هو اون غرض حواستون جمع باشه عبارت حالا عبارت بعد البته خدا رحمتت کنه انما هو اون غرض بیان و ما این ما یعنی تعریفی بنویسید بیان تعریفی است که یکون و به مفهومی جامعاً همه زمار میخوره به ما می باشد اون تعریفه به واسطه مفهومش و معنایش یعنی اون تعریف به واسطه اون مفهوم و معنایی که دارد جامعاً اون تعریف جامع می باشد بین ما اگه گفتی این ما یعنی چی؟ یعنی افراد این ما یعنی افراد عام منظور از افراد عام نه یعنی زید و بکر و خالدا مراد از افراد عام یعنی چی؟ کل دیگه جمع معلای به الف بلان دیگه قاطبه امثال اینا جمعی بیان تعریفیست که می باشد اون تعریف به واسطه مفهوم معنای جامع می باشد بین ما بین افرادی که لا شبهت فی انها افراد العامه نقطه بذارید شکی نیست در این که اگه گفتید ها به کی میخوره به ما بزنید به ما دوم دو تا کلمه ما تو عبارت ها شکی نیست در این که اون افراد افراد چیه عامه یه چند تا از افراد عام هستن که شکی در فردیتشون نیست مثل کلمه کل مثل جمع محلای بلبر چرا حالا بیان اینه لیشار بهی الیه میخواد بگه عنوان مشیر برای اینکه اشاره شود بیهی اگه باید بیهی به کی میخوره؟ به ما اول به خاطر اینکه اشاره شود به واسطه اون تعاریف الیه رو بزنید به ما دوم اشاره شود به اون ما دوم یعنی افراد در چه مقامی؟ در مقام اثبات احکام آقا من مثال براتون عرض کردم ما موقعی که میخوام میگه انسان ها زاکن دیگه تک تک نام نمیبریم که یه حکمی برای حواستون جمع باشه یه حکمی برای عام اثبات میکنیم مثلا میگه الام و اذا خص سفاه و حجتون فی الباقی دیگه نمیگیم که کل اذا خص سفاه و حجتون فی الباقی جمع ملا اذا خص سفاه و حجتون فی الباقی فلان اذا خص سفاه و حجتون فی الباقی از عنوان مشیرش استفاده میکنیم یه الام و اذا خص سفاه و حجتون فی الباقی فی مقام اشاره میشود به واسطه اون تعریف الیه به اون افراد در مقام اثبات ما له خدا رحمتت بکنه در مقام اثبات چیزی که برای اون لهو میخوره به چی؟ ما دوم یعنی افراد در مقام اثبات اون چیزهایی که لهو برای اون افراد است چی برای اون افراده؟ من الاحکام چون این احکام مال مصادیق عامه مال آن به ما لهو من المعنى الحقیقی که نیست که به اثبات ما لهو من الاحکام لا بیانو این لا آتف است امروز درس فردون توضیح دادیم آقا این لا بیان عطف است بر کلمه بیان غرضشون بیان اونه لا بیان ما هو حقیقته و ماهیته عبارت ها کاملا مشهدیه نه بیان چیزی که لا عطف است نه بیان چیزی که اون چیز حقیقت عام است و ماهیت عام است یعنی غرضشون از این تعاریف بیان حقیقت و ماهیت عام نیست اگه گفتید چرا؟ چون ثمره عملی نداره لعدم علت است برای لا بیانه چرا بیان حقیقت نیست؟ لعدم تعلق غرض بهی چون تعلق نگرفت از غرض بالای غرض حتما باید مثل غرض عملی چون غرض علمی حتما تعلق میگیره چون تعلق نگرفته است غرض عملی بهی ضمیر بهی رو بزنه به ما هو حقیقت العام به اونی که حقیقت و ماهیت عامه غرضی تعلق بهش نمیگیره. بعد وضوح ماه و محل الکلام به حسب الاحکام، عجب قشنگ فرموده، بعد از این که روشن میباشد اون چیزهایی که اون چیزها محل کلام هستن به حسب احکام، اگه گفت اون چیزهایی که به حسب احکام محل کلام هستن که چی هستن؟ افراد. بارک الله احسنت، بارک الله. نخند، بعد وضوح ما چیزی که اون چیز محل کلام است به حسب احکام، من بیان ما میکنه اون چیزی که محل کلام است و احکام میره روش چی چیه؟ من افرادهی و مصادیقی. آقا عجب عبارت های آوردی، از افراد عام و مصادیق. بازم تاکید میکنم مراد از افراد نه یعنی زید و بکرا، یعنی جمعی و فلان، از افراد من حیثو. این حیثو علت است برای عدم تعلق. چرا غرض عملی بهش تعلق نمیگیره؟ برای تو توضیح دادم، حیثو لا یکون عام به مفهوم العام، به اون مفهوم عامش، یعنی با اون مفهوم فراگیرش. ضمیر مفهومی رو بزنید به عام، به مفهوم عام، کدام مفهوم؟ اون مفهوم فراگیرش نیست محل برای حکمی از احکام. ثم الظاهر ان، آقا یه صفحه دیگه هم خوندیم.